الرحمن الرحیم، خیر الصلاة و تحییات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا عابد القاسم المصطفی و محمد. سیما بقیت الله و السماوات و الارضین و اللهم الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان فی ذلک لآیة لمن خاف عذاب الآخرة ذلک یوم مجموع له الناس و ذلک یوم مشهود و ما نؤخره الا لأجل معدود يوم يعتلى تكلم نفس الله بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. معذر مبارك سروران معظم سخن در ادامه آیات بینات سوره شریف یهود می باشد. در رابطه گذشته پس از اتمام ذکر پنج یا شش تمدن و جامعه و عوامل انحطاط این جوامع، خداوند سبحان یک کلیاتی رو در باب اخبار و قصص قرآن مطرح فرمود که به هزاران بار که عزیزان بازگو شد. و ما ظلمناهم ولکن ظلموا انفسهم، خداوند بنای ظلم رو بر هیچ جمع و جماعتی نداشته است. اینها خیش بدان بودند. اونچه بر سر این جماعت آمده است اعمالکم و مالکم، اعمال خود این هاست که چنین گریبان گیرشون شده است. مظالمی است عمل نمودند. اونگاه فرمود سنت هم این هست که ذالک اخذ ربک بکنه ذالک اخذ القرآن ظالمه. خداوند هنگامی که ظلم حاکم باشد در جوامع انسانی سنت ادامه بقا رو الزامی کند و حضرت باری تعالی حکم تمام کار رو صادق خواهد فرمود. به دنبال این جهت فرمودن نفی ذالک لآیه لمن خاف عذاب الآخره، نقل خوبیست این مباحث برای به نگرشی مختصر به عالم آخرت و بعض از خصوصیات حاصله در اون روز. آنچه بسن این جماعت آمده از بعد دنیوی کار بود، اما در عالم باقی و در عالم حساب الهی عذاب سنگین حق در انتظار این جماعت است. این فی ذلک لآیه لمن خاف عذاب الآخره، در آنچه گفته شد نشانه هایی است برای آن کسانی نیست که اون نگرانی و تأمل رو نسبت به عذاب عظیم الهی و عالم آخرت دارند. به دنبال این کلمه و ذکر عذاب الآخره، خب گویا محل سؤال است که این عذاب الآخره چه خواهد بود؟ یومان در آدمی است، در جهانی است که مجموع له الناس، جمیع انسان ها در اون روز گرد آمده اند. وزاده که یوم مشهود، به اون روز روز مشهود است. به بهانه ذکر عذاب، خداوند سبحان دو نام از اسامی قیامت رو و دو صفت از اوصاف قیامت رو بازگو می فرماد. یک این که اون عالم عالمیست یوم مجموع له الناس، که جمعی انسان ها در روز اجتماع دارن و گرد آمده. همان گونه که در خود کلمه مجموع می رساند و در فرازهای دیگر داریم، از اسامی قرآن کریم، از اسامی که در قرآن نسبت به عالم قیامت داده می شدن، یوم الجمع است. یوم الجمع از اسامی 32 گانه این که حال تقسیماتی دارد، در مجموع 32 تا اسم ما در قرآن در مورد قیامت داریم. یکی یوم الجمع. علت این که قیامت یوم الجمع نامیده شده است چیست؟ بسیار مباحث مختلفی در اینجا وجود دارد و عوامل متعددی. من جمله اولین چیزی که به ذهن می آید و خود قرآن هم تأیید می کند قیامت یوم الجمع است، به لحاظ این که بین عامل و عمل اجتماع حاصل می شود، بین عامل و عمل. چون ما در دنیا بین اعمالمون و خودمون اجتماع نداریم، یعنی ما حسر زحمات و اعمال ما این طور نیست که همیشه با ما باشد. اعمال ما یه اعمال متقدمی داریم یا اعمال متأخری داریم. اینها کمتر از آثار اون و خود عمل با ما همیشه باشد. در عالم قیامت این اصل حکومت میکند که بین انسان و عمل و ذره ذره عمل و وجود انسان اتحاد دیده میشود و اجتماع دیده میشود. اگر خداوند سبحان یره فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره میگوید، این نظر مطرح میکند که بین تمام اعمال ما خیرا کار و شر را هران چه باشد و وجود ما اجتماع کامل دیده میشود. در اون عالم هیچ جدایی نیست. وجود ما را اساساً اعمال ما در قیامت تشکیل میده. صیفه عمل اما وجود انسان است که فردای قیامت از صحف و نشرت و از صحف و نشرت رو میشود و گشوده میشود. از عوامل دیگه نیکن بزر یوم الجمع میمون به لحاظ اون که وصله ها محقق میشود، فراغ ها تبدیل به وصال میشود. در اون روز لذا یوم الجمع است. بین حبیب و محبوب در این دنیا نوعا جدایی حاکم است. کدام عاشق است که به هر حال دامن معشوق از دست او رها نشده باشد و کدام بلبل است که در فراغ سرآمدن بهار گل خویش نغمه سرایی نکرده باشد. نوعا این جدایی ها حاکم است، اما در آن عالم بین حبیب و محبوب اتحاد و اجتماع است. من احب شیئا فشرح الله معه، معشوق هر که باشد، عاشق هر که باشد، خداوند سبحان بین این دو در عالم قیامت اتحاد ایجاد میکند، اجتماع ایجاد میکند. از اون روز رو یوم الجمع میگویند. بین ظالم و مظلوم یوم الجمع است. پس از ظالمان که در این دنیا ظلمشون کردن و هیچگاه هرگز دست مظلومی نرسید به اونجا که بخواهد تقاص خودش از این ظالمان بستاند، به هیچ محکمه عدلی اقامه نشد و دفتر عدلی گشوده نشد که به تواندی مظلومی تراس خودش از ظالم بگیرد. اما فردای قیامت یوم الجمع ظالم و مظلوم مقابل هم میستند و امر خداوند به اذن الله از هرهای غنبوز چهید و قانی است پیش دارد و ده ها جمع دیگر وجود دارد اونجا که اینها خوبی بواز گسترده دارد. به این جمله نکته ای که از خود آیین شریف اینجا استفاده می شود نسبت به یوم الجمع و در آیات دیگر هم داریم، جمعناکم و الاولین. یکی از خصوصیات که اون روز یوم الجمع می گویند این است که از آدم تا خاتم ما معتقدیم که اونچه قرآن می گوید قیامت، قیامت کبراست. یعنی از جناب آدم تا امروز هنوز اقامه قیامت نشده برای هیچ امت و جماعتی. تمام انسان ها یک قیامت دارند. از خود آدم و پیروان آدم گرفتن، از پیروان نوح گرفتن، از نوح ابراهیم، اسلام ابراهیم تا نبی مکرم اسلام و امت نبی مکرم اسلام تا انقراض عالم و این بسیط خاک و بسیط عرض، تمام انسان ها رو خداوند در یک صحنه جمع می کند. جمعناکم و الاولین، شما و پیشینیان رو همه رو با هم جمع می کنید. لذا به اون روز یوم الجمع می کنید. یک اجتماعی است بین کلیه انسان ها در این دوره از خلقت خداوند سبحان، از آدم به بنی آدم همه با هم جمع می شوند. کمایی که در اینجا اشاره فرمود یوم مجموع له الناس، که تمام انسان ها در اون اجتماع دارند. لذا لکه یوم مشهود، نام دیگری که در اینجا دیده می شود از اسامی قیامت باز یوم مشهود است. یوم شهود، خود کلمه شهود به معنای حضور است. کلمه شهود میدانید خوب نوعا عالم الغیب و شهاده. در قرآن نقطه مقابل شهود غیب است. غیبت و شهود، غیبت و حضور، باز از اسامی اون روز عظیم یوم شهود به همین خصوصیتی که قرآن اشاره میکند که در آیه بعدی میاد حال عرض میکنم. اگر قیامت و یوم شهود میگویند بدان جهت است که در اون عالم غیبی نداریم. غیب هایی که ما در انتظار اون بودیم همه تبدیل به حضور میشود. اگر مواعید الهی است، وعده های خداوندی است، اگر اون حساب دقیق از باری تعالی است، اگر سخن از بهشت برای ما گفتند، سخن از دوزخ گفتند، اگر صراط گفتند، هر آنچه گفتند در اون روز همه حاضر است. تمام اون وعده ها محقق میگردند. اون روز چیزی غیبی نداریم گذشته از این وعده های الهی که عیان میشود. ما در دنیا و در وجود خودمون و در عالم پیرامون خودمون غیب زیاد میبینیم عزیزان، پنهان زیاد میبینیم. در وجود انسان راه بحث میشود که ما عیانی داریم و نهانی داریم. ما یه علانیه ای داریم و یه اسراری در درون خودمون داریم. باز یه قدری بالاتر از اون، گاهی ما یه خفیی داریم، به تعبیر قرآن یه اخفایی داریم. در قرآن گاه اشاره میشه به اینکه خداوند اخفاء سر شما میداند، یعنی چیزی که در درون شما پنهان است و شما خودتون نمیدونید. حالا به اصطلاح امروزی ها بگیم ضمیر ناخودآگاه، ضمیر ناشناخته، unconsciousness، هر چی بخواید بگیم اسمش، اون رو هم که خودتون نمیدونید چه خبر است. یک ضمیری دارید که خودتون میدونید دیگران نمیدونند، یک ضمیری دارید که خودتونم نمیدونید دیگران هم نمیدونند. در عالم قیامت این پرده ها برداشته میشود. اونجا روزی است که یوم هم، خوب دقت کنید، یوم هم بارزون، هم برمیگرده به انسان ها، تمام انسان ها در عالم قیامت بارزون، بارز این آشکار، بارز این آشکار. یه انسانی که در بین خیلی از جمع و جماعتی شخصیت برجسته علمی دارد که مشخص اون شخصیتش، این انسان بارزی است، کاملا آشکار و هویدا و روشن از جایگاه اون در جامعه. یوم هم بارزون، عالم قیامت عالمی است که تمام انسان‌ها هیچ نهانی ندارند. به تعبیر دیگر باز بگوییم یوم تبل السرائر، روزی است که تمام سریرها و نهان نهانی‌ها رو می‌شود. ای دلید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از آن خواب گران. اگر در درون وجود گرگ نهان بوده است، اون روز گرگ عیان می‌شود. اونجا دیگه نمی‌تونه چیزی رو پنهان کرد، اونجا هیچ نهانی وجود ندارد، اونجا همه چیز آشکارا و عیان است. لذا چون سراسر اون عالم را حضور گرفته است، آگاهی گرفته است، به اون روز یوم شهود میگوید. به لحاظ اینکه در عالم قیامت جهلی وجود ندارد عزیزان، ما در دنیا یه علومی داریم که اینها میگن علوم حضوری، یه علومی داریم علوم نظری، یه علومی داریم حالا تقسیماتی دارد، حصولی و حضوری. گاه بحث نظری، علم نظری مطرح میشود. اون تقسیماتی که داریم در جای خودش، در اون عالم دیگه ما نه علم حصولی داریم نه علم حضوری داریم، همه چیز آگاهی است، جهل وجود ندارد. اونجا عالمی است که تمام اون حقایق و آشکاری هاست، هیچ نهان نیست، هیچ جهل نیست، هیچ پنهان نیست. به اون جهت خداوند سبحان فرمود و ذالک یوم مشهور، اون روز روز شهود است، روز حضور است. خب این اسامی رو که حق میگوید در نهاد یه لذتی دارد که انسان می‌بیند به کجا می‌رود. حکایت تمام است که برها روشن به خرد برفروز در دل و بشتا با دل روشن به سوی عالم روشن، به سوی عالم می‌رود انسان. که گاه اگر تعابیر زیبای معصومی رو می‌بینیم که انسان‌های خفته پس از مرگ و ورود به قیامت برمی‌خیزند، با این آیات قرآن کنار هم قرار می‌گیرند، حلاوت بیشتری دارد. و ما آخره الا بعجل معدود، اون عالم قیامت را ما تأخیر نیفکنده ایم مگر برای مدت کوتاهی. این طور نیست که قیامت بسیار دیر باشد. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. قرآن بازگو می کند از زبان نبی مکرم و یاران او و مؤمنان به او که قیامت از نظر ما دور نیست، نزدیک است. به تعبیر قرآن لعجل معدود، یه تاریخ مشخص، یه تاریخ شمارده شده مشخص. این قیامت در یک زمان معینی تأخیر افتاده است. قیامت گرچه بیاید بیاید، اونگونه نیست که به هر حال زمان اون چنانی مثلا باشد. فرمود الا لعجل معدود. یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه. خیلی آیات آیات عزیز. یوم لا تکلم نفس الا بإذنه. عالم قیامت روزی است که جهانی است که دنیایی است که یأتی میآید، اون روز به این شیوه که لا تکلم نفس الا بإذنه، هیچ انسانی سخن نمیگوید در اونجا، تکلم ندارد مگر بإذن الله. خب میدونید تکلم و به طور کلی دستگاه زبان، زبان عضو را عرض نمی کنند، دستگاه زبان در زنجیره گفتار چیست؟ عاملی است برای تفهیم و تفهم. ما سخن میگوییم به لحاظ اون که اسرار کاشف و سر وجود انسان تکلم به زبان آمده نیست. آنچه زمائر انسان رو می کند تکلم و گفتار آمده نیست. حال ما خواهی اگر از گفته ما جستجو کن. خود زبان مبین، مبرز و مشخص کننده خواسته ها، تفکرات، امیال، شخصیت انسان است. تکلم رو ما در دنیا اینجوری می‌بینیم، کاشف خصوصیات داده است. اونچه در نهان داریم با گفتن یه آری و خیر ابراز می‌کنیم. تا ساکتی موضعی نداریم، اما تا لب باز کردیم موضع داریم. من سن نفع فقط استهده، تا قلم بر روی کاغذ نیام دست کسی با تو کاری ندارد، اما تا نوشتی هدف قرار می‌گیری. تا نگفتی نگفتی، اما گفتی مشخص میشود چه کاری. تا شخص سخن نگفته باشد ای بهانه نشناخته باشد. خود زبان یه چنین تکلم بفرمایید، تکلم یه چنین نقشی رو دارد که مبرز و مشخص کننده منویات، تفکرات، اندیشه، مواضع، دوستی ها، عداوت ها، دشمنی ها، همه چیز هست. الان مهدام بارتون عرض کردیم در قیامت ما هیچ سری نداریم که کسی بخواد کشفش کنه. ما در قیامت زمینی نداریم که بخواد رو بشنند، اونجا همه چیز رو شده هست. در قیامت جایگاهی برای تکلم نیست اساسا به طور کلی، اونجا بحث تکلم وجود ندارد. به لحاظ اون که چه تکلمی، چه کسی میخواد سخن بگوید، چی میخواد پاسخ بده، اگر خداوند سخن نمیگوید یوم از این روزی است لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان، عالمی است که از هیچ جن و انسی خداوند از گناه او و از عمل او سؤال نمیکند، به لحاظ این که نیاز به سؤال نیست که سؤال بکند، به لحاظ این که یعرف المجرمون به سیما چهره ها خود خوبان شخصیت است، به لحاظ این که حواس ما در دنیا مگر غیر از این که کاشفند در راه وصول اطلاعات برای ما، بینایی ما، شنوایی ما، لامسه ما، زاده، مگر غیر از این است؟ در اون عالم اینا رو نیست این مقدمات و اسباب، اونجا و تقطعت بهم الاسباب، اسباب وجود نداره، خود حقایق رو به عیان می شود. بنابراین تکلم نیست در قیامت، اصلا به طور کلی تکلم نیست. تکلمی که در قیامت گفته می شود کرامت است. خداوند سبحان به بعض از انسانها اجازه می دهد در عالم قیامت اینها یه نوعی فی الجمله در تحت عنایت خداوند سبحان یه مختصر اعمال نظری بکنند. تکلمی که در قیامت گفته میشه نه این تکلمی است که در حال ما در دنیا میدانیم و در ذهنمون آشنایی به اون داریم، این یه نوع اعمال نظر است، یه نوع ترحمیده است، یه نوع کرامت و شخصیت به متکلمان قیامت است که خداوند به اونها اجازه سخن گفتن در صحنه عرفاتی را میدهد که لمن الملک اليوم لله و الواحد القهار، هیچ کسی آرای سخن گفتن ندارد. در آنجا کسی داد سخن بدهد این حکایت عظیمیست، این مقام شامخیست، این مقام بزرگان و اولیاء خاص است. آره و کیان که در قیامت اجازه تکلم پیدا میکنن؟ اونهایی که در دنیا به اذن الله سخن گفتن، اونهایی که در دنیا تکلمشون به اذن الله بود در قیامت هم به اذن الله سخن میگوین، اونهایی که در دنیا تکلمشون به اذن الله نبود هرچی دلشون خواست گفتن، به اذن دلشون بود. کسی که به اذن دلش میخواد صحبت کنه در دنیا لغو میگوید، یاوه میگوید، تهمت میزند، برچسب میکوبد، فحاشی میکند، ناسزا میگوید، اهانت میکند، ظلم میگوید، هجر رو میگوید، هجر میگوید، همه کار میکنه. اما کسی که میخواهد به اذن الله در دنیا صحبت کنه میتونه دروغ بگه؟ آیا کذب به اذن الله است؟ آیا غیبت به اذن الله است؟ آیا اتهام و افترا زدن به یه انسان به اذن الله است؟ هیچ کدام از اینا به اذن الله نیست، اینا همه به اذن شیطان است، این همه معذور از دانیه شیطان است. اگر کسی بخواهد به اذن الله سخن بگه که نمیتواند این جور صحبت بکند، باید صدق بگوید، باید در اساس عدل بگوید، در اساس موازین سخن بگوید، باید ارزش‌ها رو مطرح کند. یه انسانی که میخواهد به اذن الله سخن بگوید میدانی چی میشود؟ همان میشود که قرآن میگوید فردای قیامت هم همون بلا یتکلمونه، بلا یتکلمونه الا من اذن له الرحمن، سخن نمیگویم مگر اون کسی که خدا به او اذن داده است، یعنی به اذن الله سخن میگوید. و اگر سخن به اذن الله باشد چی میشود؟ و قال صواب، میشد صواب. اون کسانی که در دنیا صواب گفتند فردای قیامت اونها اذن سخن دارند، اونها میتونن صحبت کنند بگن خدای من چنین و چنان است، اما دیگران چی بگن؟ حرفی ندارن برای گفتن، تکلمی ندارن. کسی میتونه فرمود یوم عالمی است که یعتلا تکلم نفسون، هیچ کسی آرای سخن ندارد و نیاز به سخن ندارد، لحظه تکلم نیست الا به اذنه، مگر به اذن الله که تکلم یه نوع کرامت است، یه نوع عزتی است که خداوند سبحان میدهد به انسان ها و میبخشد در اون عالم. فمنهم شقی و سعید، اونگاه فمنهم از این انسان ها، فمنهم از میان این جمع و انسان ها جماعتی هستند شقی و جماعتی هستند سعید. پس دوباره تعالی در اینجا انسان ها رو در قیامت تقسیم می کند، جمعی رو شقی می نامد و جمعی رو سعید می نامد. اینجا دو سه بحث عمده وجود دارد که استدعا می کنم که تأمل بیشتری بفرمایید. مثلی است اینها برای ورود به بعض از مباحث سنگین تر در قرآن کریم و مباحث کلامی. اولا خود اینجا تقسیم آیا همینه؟ یعنی فمنهم شقی و سعید، یعنی انسان ها در قیامت فقط سعیدند و شقیند، ما دیگه انسان دیگه ای نداریم در قیامت، تقسیم سومی نداریم یا داریم؟ این خودش اولا هم در خود تقسیم. آیا انسان ها فقط سعدا هم و اشقیا هم در قیامت، یا ما انسان هایی داریم، کودک هایی داریم، اطفالی داریم که کودک 5 ساله 6 ساله که فوت کرده این کدام میدانید؟ جز سعدا میدانید یا اشقیا میدانید؟ آیا یه انسان مجنونی که این حال جنون داشته است، ابتلا داشته است در حال، یه انسانی که یه اون با این درد و بیماری به سر کرده است، این جزء کدام گروه است؟ نه عمل سعدا را دارد کن جزء سعدا بدانی، نه عمل اشقیا را دارد کن جزء اشقیا بشماری. این چیست؟ قرآن که دو گروه میگوید، من هم سعید و شقی و نسعید، این جزء کدام است؟ آیا جماعت دیگری هم داریم؟ بله، غیر از این دو فمنهم از ایشان گروه سومی هم داریم که آیه 106 سوره مبارکه توبه پرده از اون برمی‌دارد و خداوند مطرح می‌کند که ماخرون گروه دیگری وجود دارند که اینها رو در قرآن به اصطلاح مستضعف می‌گویند. مستضعف در قیامت، نه اون که در ذهن آیان عزیزان ممکن است باشد، مستضعف در قیامت اون جماعتی هستند که مستضعف فکری بودند، یعنی مجنون، یعنی طفل و گروه های این چنین کسانی که بهشون در دنیا اصلا حجت خدا ابلاغ نشد، به هیچ وجه نفهمیدن در قبال خدا چه وظیفه‌ای دارن، در قبال انبیا و چه وظیفه‌ای دارن، در قبال خودشون چه وظیفه‌ای دارن، اتمام و حجت برشون نشد در دنیا ابدا، در هر دوره از دهر زندگی کردن اتمام و حجت نشد. اینا چه بکنن؟ اینا میشن به آخر و اون گروهی که اینها مرجون الامر الله، اینها در انتظارن که اما یعذبهم یا اینکه یتوب علیهم، خدا ببخشد نبخشد و خداوند سبحان میبخشد. و خداوند سبحان اول اینها جز به سعدا و اشقیا نیستن، اما خداوند اینها رو به سعدا ملحق میکنن، اینها در نهایت ملحق به صالحان و ملحق به سعدا خواهند شد. این یه بحثیست که اول قضیه وجود داشت قبل از ورود. حالا فرمود فلن هم شقی و نسعید، خود کلام در معنای اینها هم خب بحثیست، کلمه شقی و سعید، کلمه شقی از ماده شقاوت یا شقاوت میآید. خود واژه شقاوت در لغت در اصل به معنا تعب و زحمت و رنج است، منتها نوع خاصی از تعب و مشقت و زحمت را شقاوت یا شقاوت میگویم. خطابی است به جناب آدم و همسر گرانقدرش که خداوند میگه جناب آدم حواس جمع کن، مواظب باش، این دشمنی که میبینی، این کسی که میبینی کمرش بسته است محکم، این کسی است که به خاطر تو رانده شده است، نظام میخواهد به خاطر اینکه به خاطر تو رانده شده است تو را براند. فلا یخرجن نکم من الجنه فتحش آه، جناب آدم این میخواد تو را از بهشت تو همسلت رو بیرون کنند، بعد فتحش آه، اگر شما رو از بهشت بیرون کرد بعد شقی میشید. یعنی چی؟ یعنی آدم، خب بعدم آدم بیرون شد، بعد شقی شد آدم، پس آدم شد فمن هم شقی و پس سعیدش که بود. این شقی چه شقی است؟ اونجا که فتحش آه میگوید خداوند نسبت به است آدم، اون چه معنایی دارد کلمه شبیه؟ خود شقاوت یعنی تعب، خود شقاوت یعنی تعب. جناب آدم، این شیطان، این ابلیس میخواهد تو را از این مقام راحتی که داری بیرون بیاورد. خب باید هم آدم بیرون بیاد از اونجا، بنا هم بوده است اینجا جایلون تلعزه خلیفه آدم، بنا بوده است که اینجا خلافتش بکند. اینها همه مراحلیست که باید پی بشود، بود نقاط ضعف آدم به خودش معرفی بشه، نقاط قوتش بهش معرفی بشه، بدوند از کجا فرید میخورد، وسوسه از کجا میاد، الهام از کجا میاد. این یه دوره تربیتی که جناب آدم داره، یه دوره کارآموزی است که جناب آدم میبینه که بعد به کار شروع کنه در سازمان وجود بازی و نظام آفرینش سرپرستی و مدیریت شروع کنه در این دنیا، در دوره میبینه کارآموزی که رو پی میکنه به اصطلاح مقدماتی است. اون کلمه فتشقا یعنی فتتعب، آدم تو میای بیرون بعد بدون که شروع میشه غمها، مصیبتها، دردها، عشقها، بسها، سوزها، ماتمها، گرفتاریها، دارون بالبلائه محفوفه. خدا درود خدا بر روانه پاک و متحر وجود مقدس امیر المؤمنین صدر بود، دارون بالبلائه محفوفه و بالغدر معروفه. بعد قوقا می کند امیر المؤمنین در آن خطبه، یه دنیاییست که نگاه میکنید تعب هرچی بخواید دارن، رنج هرچی بخواید دارن، به هر کجا میخواید برسید میگن ناورده رنج گنج میسر نمیشند، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد، ناز پرورده تنن قم نبرد راه به جای عاشقی شیوه رندان بلاتش باشد، یه قدم خواستی بیرید بالا گفتن تعب، یه قدم بالاتر گفتن دو تعب، خود دنیا داره تعب است. فتشقا میفتی تو تعب. پس خود کلمه شدید به معنای تعب است. یعنی شقاوت به معنای تعب. شبیه اون کسی که افتاده تو تعب. خودش تو رنج قرار داده است. منتها شقاوت به اون رنج و تعبی میگوین که با دست خیش ساخته میشوند. وقتی انسان خودش با دست خودش برای خودش زحمت درست میکنه، نام این میشه شقاوت. این انسان میشه شقاوت. این در لغت عرب وجود داره. نقطه مخب حالا این که ما به مثلا انسانهای نگونسان و به انسانهایی که موفق نبودند در زندگی به اینهاش شقی گفته میشوند، این از همون لغت میاد، اون معنای لغویست که با آدم گفته میشه. اگر به انسانهای نگونسان به اصطلاح ناموفق شقی گفته میشه، اینم اشاره به اون معنای لغوی داره که اینها خودشون به زحمت افکندن، اینها خودشون به رنج افکندن، اینها با دست خودشون برای خودشون گوری کندن این چنینی و فراهم آوردن عقوبتی چنانی. نقطه مقابل شقی و شقاوت سعادت سعید است. سعید از سعاده، از ظفر و بالخیر رسیدن به خیر را سعادت میگوید. اگر انسان النیل و الخیر، انسان دستش به خیر برسد، منتها این رسیدن به خیری را سعادت میگویند که بعد خیلی امکانات به انسان میدهد. خود کلمه لغت رو تعمد دارم از کنم که بیشتر در ذهن مبارک عزیزان بیاد و این راه خوش هاست از جبه کلام اینها. خود کلمه سعاده از این کلمه چیزهای شما مثلا اون خیلی که کمک‌کار به انسان است. کلمه شما در تقسیم استخوان‌ها وقتی شروع می‌کنید، استخوان‌های انگشت، بعدهای انگشتان، استخوان‌های انگشتان، بعد استخوان‌هایی که به دست رو می‌شمارید، بعد استخوان‌های مچ رو می‌شمارید، بعد زند یا زند، اسفل اعلا، بعد میگید بالاتر میگید بازو، بعد میگید کت، اونگاه کمری، از کمربند شانه‌ای که میاد پایین این شش تا استخوان میشه. نام این رو بازو میگویید. بازو نام اون چیز ساعد است. ساعد از ماده سعد میآید. از ماده چرا اینو میگم ساعد؟ بیشترین نسبتی که به کار میاد قوه محرکه است. نیرو رو میگیره منتقل میکنه. کت اینه. از ترقبه میگیره اینه. ساعده. سعادت اون رسیدن به خیر محرک. رسیدن به خیر به اصطلاح شکوفا کننده، رسیدن به خیری که انسان رو راه می اندازد، حرکت می دهد، سوق می دهد، سمت می دهد، جهت می دهد. این میگن سعید. سعید اون انسان که رسیده با تلاش و کوشش به چنین مقامی، به چنین موقعیتی، به اون خیر رسیده و نائب شده است. این کلمه سعید و شدیست به منظر مبارک ایسان از یک لغوی مطرح کردیم و گفته شد. فمن هم شبیه و سعید. انسان سعید در فرهنگ قرآن اون کسی است که عزیزان با ساختارهای وجود خودش کاملا آشنا شده است، یعنی دانسته که چه استعدادهایی در نهادش هست، اون کاربردهای وجود خودش رو به اصطلاح امروزی ها کاملا پیدا کرده است، توانایی های خودش رو یافته است، اینها رو از خودش بیرون کشیده است، اینها رو به کار بسته است، به خیر رسیده است، چه در بعد جسمانی، چه در بعد روحانی، چه در دنیا، چه در آخرت. و این اون انسانی است که فهمیده این وجود رو چرا ساختن و چرا بافتن و در این وجود چه وجود دارد. لابد خطبه ابتدایی نهج البلاغه است. امیر المؤمنین کاش رو میفهمید و شرده بیباز میفهمید چی میگفت این بزرگ مرد دنیای وجود و ادب و علم و فضیلت و تقوا و معرفت. در اون خطبه ابتدایی نفس را وقتی دارن فلسفه به اصلاح انبیاء میگوید، فرمود اینها آمدن با طرفیهم رسوله ارسل علیهم انبیاء، دارن سیر و نبوت را از آدم تا وجود مقدس خاتم انبیاء و حضرت محمد رسوله. اللهم صل علی محمد. علیه مصطفی السلام رو مطرح میکنه. یک شیخ فرستاد اینها را، بعد اینها آمدن بچه لیستعدوهم میثاق فتفه، اینها اومدن تا به اصطلاح بشر رو با اون پیمانهای فطری که خدا در وجودش بسته بود اینو بازگردانن با اون پیمانهای فطری. لیستعدوهم میثاق و یذکروهم منسی نعمته، به بشر متذکر بشن نعمتهای فراموش شده که دارد و خودش غفلت از اونها دارد. یعنی چی؟ اینها خود تعمل کن. یذکروهم منسی نعمت قد، این فراز مراد بنده بود. و یثیر لهم دفاعن العقول
من یثیروا لهم دفائر العقول، انبیا آمدن تا اثاره کنن.
تعمد دارم کلمه رو عربی ادا میکنم که این کلمه اثاره رو
لیثیروا لهم از ماده ثور میآید. اثاره به معنای بیرون کشیدن، کاویدن، کاویدن و بیرون کشیدن، این میشه اثاره. اینها آمدن تا اثاره کنن، برای مردم بیرون بکشن چی را؟ دفائر العقول، اندیشه های نهانی که در وجود انسان دفن شده. این ها آمدن این توانایی ها و توانمندی های رو لهم دفائر العقول، انبیا آمدن تا اثاره کنن.
تعمد دارم کلمه رو عربی ادا میکنم که این کلمه اثاره رو
لیثیروا لهم از ماده ثور میآید. اثاره به معنای بیرون کشیدن، کاویدن، کاویدن و بیرون کشیدن، این میشه اثاره. اینها اومدن تا اثاره کنن، برای مردم بیرون بکشن چی را؟ دفائر العقول، اندیشه های نهانی که در وجود انسان دفن شده. اینها اومدن این توانایی ها و توانمندی هایی که خدا به این بشر داده است، یعنی چه علم آدم الاسماء کلها، چی آموخته است؟ علم آدم الاسماء، چه در این وجود است؟ خداوند چی داده است که نو ارزن الامانه هر از سماوات و الارز و الجباب فعبین ان یحمل لها فعشفقن منها و فعملها الانسان این روزه و جمعه، چی داده است که امانت رو دوش قرار داده است؟ آسمان بار امانت به توانست کشید، قرعه کار به نام من بیچاره زدن، چیزی نماند. انبیا اومدن تا انسان رو به این امانت ها برگردن. به تعبیر امیر المومنین علی بن ابی طالب، اومدن این گنجینه های نهان را از درون بشر بیرون بکشن. این میشه سعادت. سعادت یعنی برسانند انسان رو به اون توانایی ها و استعداد ها و ظرفیت های بالایی که در وجود اون رو مفتست و خودش هم نگاه از ظرفیت ها خبر نداره. که ندارد، که ندارد گاه یک فرموز همین هم شفیق و سعید، ادهی از انسان ها هستن که رفتن خودشون به از مسیحی که باید میرفتن دور کردن، نتیجه چی شد؟ به تعب افتادن، به رنج افتادن، به مشقت افتادن، شدن شفیق، مشقت افتادن، شدن شفیق. ادهی از انسان ها فهمیدن چه دارن، چه باید بکنن، کجا برن، توانایی ها چی، شکوفا شدن، شدن سعید. من زفر به سعاده، اون کسانی که به کوی سعادت و سرمنزل سعادت پا نهادن و پا گذاردن. فعلا لذینش خوب، حالا اینجا قبل از اینکه باز ادامه آیه را عرض کنم، معذرم با فضا، متاسفانه خب در بزرگان حالا اسلام نبریم، مثلا فرض بفرمایید در بین مفسرین بزرگ، یا اینا دیگه مثلا فخر رازی در تفسیر کلیل وقتی به این بحث میرسن طوفانی میکنن در باب اثبات متاسفانه جبر در وجود، هوایی میکنن برای خودش، مغالطاتی میکنن. اما ما حسین ما طرف ببینید، خدا گفته است که منهم شقی و سعید، خدا گفته است انسان ها جمعشون شقی و جمعشون سعید، یعنی اونهایی که حکم کرده خدا بر اینکه اونها شقیان، نه اینکه در قیامت شقی میشن، الان شقیان، اونهایی که سعیدن یعنی الان سعیدن. بعد میشه خدا کسی رو حکم کنه در قیامت شقی نباشه، سعید نباشه؟ نمیشه که، این که محاله که علم خدا خلل درش پیش میاد، جهل میشه. پس این اثبات میکنه که دیگر از انسان ها شقی، دیگر از سعید در همین جا به امر الله، به اذن الله فردا در قیامت همین هم میشن. اثبات این معنا میکنه میفته حالا چند صفحه، 7-8 صفحه میفته تو این وادی که این مسئله رو اثبات بکنه. چی میشه این نتیجه، این چی میشه؟ با اون یه جمله برام بزرگ مرد، سعادت یا شرافت گر هستی است، گناه بد و غفران رد چیست؟ شما از جانب بغداد خیزد. یا مثلا شراب در شیطیست که گناه مردم شد و درد چیست؟ همینه، گناه شما از جانب بغداد خیزد، گناه مردم شد و درد چیست؟ با یک نکته ظرافت ادبی دارد زیر بنام شبه رو میزند. فمن هم شقیون و سعید، در خود شقاوت و سعادت رسیدن وجود دارد. یعنی کسی که میرسد به شقا میشه شقید، کسی که میرسد به سعادت میشه سعید. بارها منظرم بارا که ازمین بحث مطرح کردید، اگر خدا علم دارد به اینکه چه کسی در عالم قیامت شقیست، او شقی نمیشود. اگر خداوند سبحان علم دارد به اینکه چه کسی در عالم قیامت سعید است، این موجب سعادت نشده. یعنی علم خداوند سبحان این نیست که برحال موجب عمل گردد. به چه بیانی بگوییم که ساده و روان در این حال مطلب هم گفته شده باشن؟ از تو باری تالا اینطور میداند عزیزان و فانون هم بحث کرده است که این چوب اگر آتش بهش برسد میسوزد. حالا شما چه بریتو میزنید
به حال آتش هم میزه که روش هم میزه. این فرش اگر خداوند این تو قرار داده در علم الهی هم اصلا به جلال خودش که مشخص است که اگر این فرش بهش چجوری برسه میسوزه. اینو خدا میداند، علم هم دارد، قانون هم قرار داده است. شما چجوری میندازید فرش میسوزه خانه میسوزه؟ خدا این علم داره که این خانه پس چرا میسوزه؟ پس این خانه چون خدای داره سوخت؟
مگر علم خدا به این حقیقتی موجب حیرت میشه؟
خدا من خانه است چون دست برام این آبی خصوصیت دارد، چوب این خصوصیت دارد، آتش چنین میکنه چه
اینا که نمیشه موجب تحقق بعدن. علم الهی مقوله ای است صفات حق که او تجلی میشه، تفعیل بشه، شناخته بشه. علم این که خداوند سبحان به انسان اختیار داده است، از باری تعالی به انسان اختیار داده است،
علم دارد از باری تعالی به اختیارات انسان.
فالهمها فجورها و تقواها، فجور و تقوا را پیش روی انسان گذارده است.
علم دارد خداوند سبحان.
آیا علم خدا به این که در وجود انسان پرواز به اصطلاح و فجور است یا بگید شقا و سعادت است؟ آیا این علم به اختیار انسان این موجب عمل انسان میشود؟
و بعد صدها مدلی که حکیمان پاسخ اینها رو گفتن مطالب مطرح کردن، من فقط به حدی اشاره ارز کردم منظر ما رو کسیدم در جایی که بحث جبر اختیار داشتیم مفصل این قضیه رو مطرح کردم.
فمن هم شقیون و سعید، آیه بعدی هم توضیح میدن و شوهر رو رفت میکنن. فاما الذين شقوا،
اونایی که خودشون شریک کردن،
ففنار،
اونایی که آستین بالا زدن در شهادت وجود خودشون گام برداشتن، اونایی که شقاوه در وجودشون گرفتن در قیامت و محاکمه یزدی فردای قیامت جمعی بودن ربنا غلبت علینا شقوتنا.
خدای ما جلو شقا رو نتونستیم بگیریم، جلو شکم رو نتونستیم،
خدای ما جلو شهوت رو نتونستیم بگیریم، خدا ما جلوی شهوت ریاست رو نتونستیم بگیریم، خب به جا همون نتونستیم جلوش بگیریم. فرما خالب شد
قد خود شونه ابراز دارم قلب از حالا این اشتقوه کنم.
ما طلبت کجا هست وقتی که زورازمایی است؟ ما مغلوب شدیم، شما غالب شد. خب درست همه رو داریم زورازمایی میکنیم الان.
بین سعادت به شناقت کدام میشیم از که زورازمایی نباشه؟
هر کدام از شما یه قلم اینجاست کن دادن، حتی امضا بهتون دادن دارید مبارزه میکنید.
هر کدام تو مردم سلام بهتون کردن علیکی گفتید دارید مبارزه میکنید.
چجور از این سلام ها برخورد کنید؟ چجور از این قلم ها استفاده کنید؟ چجور از این کچی که بهتون دادن سر کلاس استفاده کنید؟ چجور از این موقعیت مالی که خدا بهتون داد، از چهره بهتون داد، از جوه جوه
هرچ؟ این مبارزه هست؟ این مغالبه هست دیگه؟
گاهی غلبت علی نام شغلتون و گاهی غلبت علی نام فلاخنا مثلا ساده فلان پرها
این یک درگیریست تا کدامی به تعبیر مستقی قالب آید در نبرد.
این قضیه کلیست.
فهم الذین شقوا ففی،
اونهایی که شقاقشان قابل شد نتوانستن مقابله کنن درست در آتش هست،
لهم فیها زفیر و شهید. خدا من پرده برمی راهد عزیزان در اینجا، لهم فیها زفیر و شهید. برای این کسانی که در جهنم افتاده هست زفیر وجود دارد و شهید. زفیر و شهید مطلب در ذهن و مبارکتون خوب روشن باشد، به اصخانی میکنم مطلب سریع باشد. به دم و بازدم اولاق زفیر و شهیر میگوید که مجموعشو میگن تعشیر در کلام عرب. تعشیر از ماده عشر و از ماده عشر و عشره میآید. اون دم و بازدم دهگانه در دستگاه دهگانه به هر حال میخواند اون حیوان، اون دم و بازدمش میشه زفیر، بخش اولشه، بخش دوم فروکش کردنش میشه شهیر. فرمود خداوند داره که اون حیات حیوانی این جماعت را برساند در آن عالم. فرمود لهم فیها زفیرون، اینها چنین صدایی را در جهنم ساز میکنند. ما عجیب است، به زمانی از که تعابیری که در مورد مجرمین در قیامت به کار برده میشه همه تعابیر حیوانی است. و نسوق المجرمین الى جهنم غردا، وقتی شطور را از پس میرانن بهش میگن سوق، نسوق المجرمین الى جهنم غردا، اینا رو با چوب میزنن میرن تو جهنم.
وقتی تو جهنم میخوان صحبت کنن میگن اخسر. نیاز به تجربه دارم؟ وقتی شما یه کلمی نزدیکتون میشه میخواد ردش کنی چی میگی؟ همین هم اخسر.
اخسر اولا تو کنم. تعابیر تعابیر حیوانی است. یعنی چی؟ یعنی خدا پرده برمیدارد. اگر در دنیا بکنه آچه چل انعام بلخم ازل، حالا اون بلخم ازلش خدا پرده برمیدارد.
این چهره حیلی است که در جهنم وجود دارد، این چهره حیدیست که در اون عالم وجود دارد. برای بعض انسان ها که در دنیا خیلی انسان بودن، ظاهر انسان نمایی داشتن، امروز حقیقت چهره اینها برای بشریت رو می شود. که اینها چی بودن و چنگالشون تا کجا فرو رفته در جلوی انسان‌ها و در کام مظلومان بود. حالا چهره‌ها و صفتشون اون روز مشخص می‌شد که کی به چه کاره انداختند. فرمود لهم فیها زفیر و شهید، خالدین فیها، خالدین اشقیا، خالدین فیها، اینها مخلد می‌مانند در آن نار مادامت السماوات و الارض، تا زمانی که آسمان و زمین است. اینجا برام سوال پیش میاد، اینها خالد دائم میمانند در جهنم مادامی که آسمان و زمین است. و ما که میدونیم قیامت چه محقق میشه، وقتی که سفره این عالم برچیده بشه، قیامت این عالم در کنار هم نیستن عزیزان، پشت سر هم، یعنی ارتباطشون ارتباط عرضی نیست، ارتباط طولیه. باید این خورشید از بین بره، ازش شمس سکو ببرند، باید ستارگانش از بین برن، منظومه شمسی از بین برود و ازن نجوم منتدرد، تا اینا از بین برن قیامت نمیشه. اینا رابطهشون طولی است. پس چطور میگه آسمان و زمین که ما آسمان و زمین، ما همه زمین میشناسیم، آسمان میشناسیم، مادام که سماوات و الارض چی میشه؟ خود این تعبیر تعبیر همیشگی است. وقتی میخوام بگم کاری در داستان میگم تا زمین و آسمان باشد چنین است، یعنی برای همیشه چنین است. خود تعبیر یه تعبیر مجازی است، تعبیر کنایی است از دوام و استمرار و بقا. خالدین فیها مادام که سماوات و الارض. به ذهن بعضی هم اومده شاید مراد از این سماوات و الارض ادوار دیگر خلقت الهی است. اینها خلود در عذاب دارند به موازات آفرینش بعدی خداوند سبحان، چون کل یوم هو فی شأن، خداوند این عالم تموم کنه که دست بر نمیدارد از کار بیام کنار بنشیند، او آفرینش دارد و خلقت ادامه دارد. ما نیستیم در این عالم وجود، دستی تیر و دیما آوردی بهش بیاید که ما خاک باشیم و خشت، اما به هر حال خلقت و آفرینش که پایانی ندارد، آفرینش هم که ادامه دارد. این هم بحثی که بعضی ها معتقد شدند، الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید، اینها در جهنم میمانند الا ما شاء ربک، مگر اینکه مشیت تو یا رسولت، مشیت خداوند یا رسول الله بین این تعلق بگیرد. اینها خالدین میمانند مگر اینکه خدا نخواهد، مگر اینکه خدا نخواهد. اینجا اول چیزی که دو ذهن میاد این بارقه امیده، این بارقه امیده که عده‌ای در جهنم میروند، اما این به اصطلاح ما یه چراغ سبزی بود که خداوند گذاشت، الا ما شاء ربک، یعنی جهنم خروجی دارد، همان گونه که ورودی دارد. بهش ورودی دارد، خروجی ندارد. تمام درهای بهش روش نوشته ورودی، فقط باید وارد بشن، کسی از بهش خارج نمیشود. و ما هم انها به خارجین، هیچ کس بهش خارج نمیشود. اگر کسی رو اجازه ورود دادن دیگه ماندگار است. اما در جهنم داریم عدل روایی هم داریم که عده‌ای از انسان‌ها به جهنم میرن، اما اینها در جهنم نمیمانند، هستن مدتی اما بیرون کشیده میشوند، به عذاب داده میشوند، اما دوران عذابشون به سر میاد. این یک همچین چراغ سبزی است که در این آیه شریفه به ذهن میاد که در اینجا فرمود خالدین فیها مادام السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید. اما این مطلبی که عرض کردم حق وجود دارد، این لطف خداوند سبحان به این اراده است باری تعالی، اما به قرینه ادامه آیه اینو نمیشه از اینجا استفاده کرد. بنابراین که در مورد اهل بهشت هم خداوند همین حرف رو اینن مطرح میفرماید. ببینید توضیح کلیشو عرض میکنم. و اما الذین صعدوا، اما اونهایی که پلکان سعادت رو گرفتن، بالا آمدن به سعادت رسیدند و فائزان شدن، فقط جنه، اینها در آرامگاه رحمت حق به سر میبرند، خالدین فیها، پایدار و مخلد و استوار در آنجا، مادامت السماوات و الارض، این همون تعبیر تا زمانی که هستی باشد، تا زمانی که اراده حق باشد، الا ما شاء ربک. در مورد اهل بهشت هم خداوند میگه الا ما شاء ربک، مشخص میکنه که این اون بحثی نیست که عرض کردم. این الا مشیت به اصطلاح تفسیری، این استثناء اون مشیت اینجا چی میگه دارد میگه این بحث کلیست خداوند سبحان و در خیلی جای بارم گفته هست، این توسعه مشیت انسان ها. اگر خداوند میگه این مجرم میرد جهنم، خلود در جهنم پیدا میکنن، اگر خداوند سبحان میگه این مؤمن، این فائز میرد در بهشت جاودان میشود، خیال نکنید این هم یه ضرب القاعده تحقیقی بر حق است، الا ما شاء ربک، این از باب مشیت الهی است، این از باب خاص و توسعه اراده حضرت باری تعالی است، نه اینکه تحمیلی بر حق باشد که خدا باید چنین کند یا باید چنان کند، نه بایدی در کار حقی است. خداوند سبحان به کسی گنهکار است، در حال نه کسی از خداوند طلبکار است. این بحث با از بایدان وجود ندارد. اینجا که بحث مشیت رو در هر دو مطرح میکنه، هم اگر در بهشتش نمی اومد همون بود که عرض کردم، حالا که در بهشت و جهنم مطرح میشه، این میشه همون بحث کلی قرآنی توسعه مشیت. این توسعه مشیت است که خداوند اینجا مطرح میکنه. اون کسانی که سعادت من شدن در بهشت، خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک. بعد یه جمله میگه و تمام مطلب رو ما تمام کنیم. عطاءً غیر مجذور. این دیگه اون نکته ایست که ارز کردم که بهش خروجی ندارد، این میشه استفاده کرد. عطاً این جنت و بهشتی که خداوند اینها میدهد عطاییست که این عطا غیر مجزوز. کلمه جز به معنی بریدن و قیچی کردن است. جز و شر مور بریدن و قیچی کردن است. غیر مجزوز یعنی غیر بریدنی. چرا؟ چون ما کدوم عطا داریم در دنیا که قطع نشد. بنده پیر خرابات هم که لطفش دائم است، برنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. نوعاً کدام عطا در دنیا است که منقطع نباشد؟ اگر پدر لطف میکند به فرزند، همیشه نیست، گاهی هم غضب میکند، گاهی هم میگن این چنین است و چنان است. اگر شوهر به همسر لطف میکند، این لطف دائمی نیست، گاهی هم قضا شور در میاد، چرب در میاد، شیری در میاد، لطفش تبدیل به نالطفی میشود، جوری دیگر برخورد میکند. اگر استاد است به شاگرد میمد، به هر حال استاد شرسطش کم میشه، عصبانی میشه، چیزی میگه که فعله میشه. اگر حاکم رعیت والیه، این لطف دائم نیست. حتی لطف خداوند در انسان در دنیا خیلی از الطاف باری تعالی در نسبت ما چیست؟ مختلیست. خود جوانی کم لطف است. ما در دوران عمر لطفی برتر از جوانی داریم نسبت به انسان. شرایطی که تمام قوا در اختیار هست، اراده میکنی بلند میشه، اراده میکنی میشه. ما ها اولا نمیفهمیم حرف رو، اما وقتی کار بود مجا هستید که خواستیم بشینیم، میبینیم زمین فاصله گرفته از ما، میخواییم بلند شیم، میبینیم زمین بلند میکنن. تو جمع نشستیم، خب برای در جمعیت خوابمون گرفته. تو خلوت از سر شب تا صبح ستاره ها میشونیم، خوابمون نمیبره. خب وقتی به این دردا مبتلا شدیم، بعد میفهمیم جوانی کجایی که یادت بخیر. و یا لیت الشباب و یعود و یومن تا اخبره به ما فعل المشیب. به تعبیر شاعر عرب، ای کاش می آمد جوانی و ما را خبر می کرد که به حال پیری با ما چه کرده است. مثلا خب این دوران جوانی عطا مجزوز است، تموم میشه، تموم میشه. بعد میشینه تأسفش میکنه، بنشین بردار جوب و گذر عمر میگه کن کار به اینجا میگیشت که شعر برای خودش میگه در این تو درس میکنه انسان. نوعا عطای خداوند سبحان مقتعیست در دنیا، اما اونجا عالمی است که خداوند عطایی دارد غیر مجزوز، هیچ قطع نشه. اونجا و لهم اجران غیر ممنون، منه به معنای قیچی کردن است. میگن فلان کس منت گذاشت، اینه دیگه تموم شد، مزد خودشو تبخیل کرد. لا تبطل صدقات من بالمنه و الاعضا، اگر لطفی کردید قیچیش نکنید با من. عطا غیر مجزوز میشه لطف پایدار محتسل، اون لطفی که علت دوام چنان مست ساقی که نگریخته، به یاد حق از خلق بگریخته، چنان مست ساقی که نگریخته. دست ساقی هنوز برها مشهور ریختن است و اهل آرام داوحت اینها هی میگویند که الا یا ایها الساقی ادر کأسه فناولا سقاهم ربهم شرابا تبورا. و خداوند سبحان نیز کامیشان از باده معرفت آنان شاداب و خوشعط رو معطر می کند. فرمود عطاعا غیر مجزوز، فلا تک فی مریت من ما یعبد هؤلاء ما یعبدون کما یعبد آباؤهم، که انشاءالله فصل نویست در بخش پایانی این سوره مبارکه که منظر مبارک عزیزان در گفتگوی بعد به سمت شریفتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون با لطائف کلام خودش بیش از بیش آشنا بگرداند، ما رو با راه‌های سعادت وجود خودمون بیشتر آشنا بگرداند، توفیق دست یافتن به جمیع نعمت‌ها و استعدادهایی که در این دنیا به ما داده است به ما کرامت بنماید، دست ما از دامن قرآن نعمت کوتاه نفرماید.